به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سهیده بهکام هستم. خطای انسانی و اشکال فنی دو دلیل اصلی سقوط هواپیمای خطوط هوایی دبی اعلام شد. آمریکا از دولت ایران خواست باقر و سیامک نمازی دو شهروند آمریکایی ایرانی را آزاد کند. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران وارد استانبول شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از کمیته تحقیقات روسیه اعلام کرد به نظر می‌رسد خطای خلبان و نقص فنی دلایل اصلی سقوط هواپیمای خطوط هوایی دبی در جنوب روسیه هستند. یک بوئینگ 737 خطوط هوایی دبی ساعت 1 بامداد امروز شنبه به وقت محلی در فرودگاه روستوف نادونو در جنوب روسیه سقوط کرد و تمام 62 سرنشین آن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، خلبان هواپیمای فلای دبی پیش از سقوط 3 بار برای فرود آمدن تلاش کرده اما موفق نشده است. تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد و کارشناسانی از امارات متحده عربی، آمریکا و فرانسه به کمیسیون تحقیق خواهند پیوست. جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه از دولت ایران خواست هر چه سریع‌تر باقر و سیامک نمازی دو شهروند آمریکایی ایرانی را آزاد کند. سیامک نمازی مدیر پیشین بخش برنامه‌ریزی‌های استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت در مهر ماه سال جاری و باقر نمازی پدر او 80 ساله نماینده پیشین صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف در چند کشور آفریقایی در بهمن ماه توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شدند. پیشتر نیز صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف روز پنجشنبه 13 اسفند ماه نسبت به وضعیت باقر نمازی در زندان ابراز نگرانی کرده بود. وزیر خارجه ایران صبح شنبه وارد استانبول شد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف در جمع خبرنگاران گفت ایران به دنبال بهترین روابط اقتصادی با ترکیه در مرحله پسابرجام است. آقای ظریف همچنین گفت با توجه به گفته او تهدیدات مشترک، تبادل نظر درباره مسائل و تحولات منطقه‌ای از جمله اهداف سفر اوست. وزارت خارجه ترکیه در بیانیه اعلام کرده آقای ظریف با رئیس جمهوری، نخست وزیر و وزیر خارجه ترکیه دیدار خواهد کرد. ایران و ترکیه در جنگ داخلی سوریه رو در روی یکدیگر قرار گرفتند اما این موضوع موجب نشده تا همکاری‌های تجاری دو کشور مختل شود. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه آزمایش موشکی تازه کره شمالی را غیر قابل قبول خواند و آن را محکوم کرد. در بیانیه شورای امنیت اعضای این شورا به اتفاق آرا اعلام کردند که آزمایش موشکی تازه کره شمالی نقض آشکار قطعنامه‌های شورای امنیت است. شورای امنیت سازمان ملل دو هفته پیش یک قطعنامه تحریمی علیه کره شمالی تصویب کرد که در واکنش به چهارمین آزمایش هسته‌ای کره شمالی در ماه ژانویه بود. کره شمالی بامداد روز جمعه در یک آزمایش دیگر یک موشک میانبرد بالستیک را تا فاصله 800 کیلومتری به سوی اقیانوس پرتاب کرد. رهبر کره شمالی اوایل هفته جاری دستور انجام آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی تازه را صادر کرد. ایالات متحده آمریکا نیز هفته گذشته تحریم‌های گسترده‌ای را علیه پیونگ‌یانگ اعمال کردند. مقام‌های شهر تازه خرماتو در نزدیکی کرکوک در عراق خبر دادند که دو کودک دیگر بر اثر جراحت‌های ناشی از حمله شیمیایی در این شهر جان خود را از دست دادند. بنابر گزارش‌ها ظن آن می‌رود که این حمله شیمیایی که دو هفته پیش روی داد از سوی گروه‌های اسلامگرای جهادی وابسته به داعش در عراق صورت گرفته باشد. با مرگ این دو کودک شمار کشته‌های ناشی از این حمله راکتی به 3 تن رسید. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزارم از اینکه در این بخش خبری رادیو فردا با ما همراه بودید.
امسال هم مراسم چهارشنبه سوری در همه جای ایران پر سر و صدا برگزار شد. اون هم در فضایی که خیلی از روحانیون و مراجع تقلید و حتی بالاترین مقام سیاسی ایران یعنی رهبر جمهوری اسلامی اعلام کردند که چهارشنبه سوری مراسم خرافیه و دلیلی برای برگزاری اون وجود نداره. سلام، من بنیامین صدر در آخرین جمعه امسال با آخرین مجله هفتگی جامعه در سال 94 همراه شما هستم تا با هم نگاهی بکنیم به این موضوع که چرا انقدر جشن چهارشنبه سوری جدی گرفته میشه و حتی با وجود اینکه مراجع رسمی و مذهبی با اون مخالفن این مراسم برگزار میشه. چهارشنبه سوری که البته هر سال با حوادث تلخی هم برای بعضی از خانواده ها و مردم همراهه و به خاطر رعایت نکردن مسائل ایمنی هر سال در این جشن چند نفر جان خودشون رو از دست میدن. با من و رادیو فردا همراه باشید تا ببینیم که چرا چهارشنبه سوری هم برای مسئولان و مقام های حکومتی و روحانیون و هم برای مردم انقدر مهم یا بهتره بگم مسئله سازه. تلاش برای روشن کردن آتش، اون هم برای برگزاری چهارشنبه سوری. چهارشنبه سوری مراسم و جشنی که البته در 37 سال گذشته و بعد از وقوع انقلاب اسلامی در زمانهای مختلف در ایران با محدودیت برای ایرانی ها همراه بوده. امسال هم چهارشنبه سوری در سراسر ایران با کلی حاشیه برگزار شد. مراسمی که امسال هم بی خطر نبود و 3 نفر جان خودشون رو به دلیل هیجان بالا یا رعایت نکردن ایمنی در شهرهای تهران و قزوین و رشت از دست دادن. اما چهارشنبه سوری امسال کمی بیشتر از این چند سال تحت تأثیر خبرها و حرفهای مراجع مذهبی و روحانیون بود. امسال خیلی از مسئولان حکومتی یا مراجع تقلید و روحانیون به طور جدی اعلام کردند که این جشن خرافه است و دلیلی برای برگزاری اون وجود نداره. برای مثال آیت الله خامنه ای بالاترین مقام سیاسی در ایران و رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه هفته پیش در وبسایتش نوشت که چهارشنبه سوری هیچ مبنای شرعی نداره و به گفته او بهتره که از برگزاری این مراسم اجتناب بشه. جدای از این تعدادی از مراجع تقلید شیعه هم بارها اعلام کردند که مراسم شب چهارشنبه آخر سال مبنای شرعی نداره و نوعی آتش پرستیه. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید که چند بار گفته بود که کارهایی مثل پریدن از روی آتش خرافی و خطرناکه و باید با اون مخالفت کرد، سه شنبه هفته پیش هم آیین چهارشنبه سوری رو دوباره خرافه و این بار آداب نادانها دونست. بشنوید صدای یکی از مخاطبان رادیو فردا رو که درباره چهارشنبه سوری و نظر روحانیون و چهره های مذهبی و رسمی در ایران نظر خودش رو با رادیو فردا در میان گذاشته.
از آیت الله حجت الاسلام گرفته تا نظامی و غیر نظامی میگن که چهارشنبه سوری سنت احمقانه است، نباید اجرا بشه. اینا فقط وحشت از این هست که مبانا سنت های ایرانی زنده بشه دوباره. اگه مسئله مبارزه با خرافات، نصف این مذهبی که الان در حال حاضر داره اعمال میشه در مورد مردم، اینها خرافاته. اگه قرار خرافات حذف بشه، از خود مذهب و دین شروع کنید.
سالهای دور هم بسیاری از روحانیون سرشناس با این جشن مخالف بودند و مثلا مرتضی مطهری که حتی اون رو در ایران یکی از معماران انقلاب اسلامی میدونن، از چهارشنبه سوری به عنوان جشن خانواده احمق‌ها نام برده. آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی هم آتش بازی و ترقه انداختن رو حرام میدونست. اما آیا برگزاری یک مراسم آیینی یا سنتی مثل چهارشنبه سوری که بیشتر هم برای شادی گستری انجام میشه ربطی به خرافات داره؟ حسین غازیان جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی درباره این موضوع برای ما توضیح میده.
چهارشنبه سوری، سیزده بدر، نوروز، عاشورا، مراسمی از این دست، بسیاری از مردم اون رو به عنوان یک آیین تلقی میکنن. یعنی به محتوای اون کار، اون که پشتش خوابیده فلسفه‌ای کرد یا اجرای اونها به دلیل اینکه میخوان به هدف مشخصی برسن کاری ندارن. اگر چهارشنبه سوری رو یک آیین قلمداد کنیم، اساساً بحث در مورد اینکه خرافی یا غیر خرافی معنایی نداره. اما اگر صرف نظر از آیین به اون عقاید و فلسفه هایی که پشت این روز هست بخوایم مراجعه کنیم، از این بابت تفاوتی بین عقاید و فلسفه‌ای که پشت این مراسم هست یا توی نوروز هست یا توی سیزده بدر هست، یعنی مناسک و رسومات ملی، با رسومات مذهبی وجود نداره. به این معنا که در اونها عقاید و گزارهایی وجود داره که این گزارها نه قابل اثبات هستن نه با عقل عرفی قابل پذیرش هستن. مثلا اگر شما فکر کنید که با گره زدن سبزه در روز 13 بختتون باز میشه یا با پریدن از روی آتش اتفاقاتی در عالم خارج میفته، این درست مثل این است که شما فکر کنید اگر تربت امام حسین رو مثلا تو حلقه مریض برزید خوب میشه. اینا لازم محتوا واقعا هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن، یعنی هر دوشون امور غیر قابل اثبات هستن و باور به چیزهای موهوم. اونچه که یک گروهی سعی میکنن کار گروه دیگر خرافی جلوه بدن، مثل اظهارات اخیر آقای مکارم شیرازی مینه، یعنی گروهی که قدرت بیشتر دارن و میخوان رقیب رو از میدون به در بکنن، عقاید گروه رقیب رو مورد حمله قرار بدن، اون رو خرافی میدونن. این دعوا همیشه بین مذاهب و عقاید مختلف بوده.
اما چه اصراری وجود داره که رسم ها و آیین هایی که مردم با اونها سازگاری پیدا میکنن و به اون علاقه دارن خرافه خونده بشه؟ این پرسشیه که از کوروش نیکنام موبد زرتشتی میپرسیم. آقای نیکنام به رادیو فردا گفته که دلیلی وجود نداره که آیین‌ها و رسم‌هایی که مردم اون رو دوست دارن خرافه دونسته بشه.
ملت‌ها اصولاً با سنت‌های خودشون شکل گرفتن و بزرگ شدن. اگر ما بخوایم که بگیم کدام یک خرافی هست بگذاریمش کنار و کدام یک درست هست، در واقع خود مردم وقتی که باش سازگار بشن نمیتونیم ما ازشون بگیریم. زیبایی این جشن چهارشنبه سوری پیش از آغاز سال نو هست و هماهنگ با در واقع شادی و آتشبازی که باید انجام میشه برای رویداد نیکی در تاریخ ملت‌ها.
در تمام سه دهه گذشته همیشه و همه جا تریبون‌های رسمی از دین مدار بودن جامعه ایران صحبت کردند و از وفاداری به ارزش‌های رسمی که حاکمیت اونها رو تایید می‌کنه. اما چرا با وجود نارضایتی بیشتر روحانیون سرشناس و مراجع تقلید و مقام‌های حکومتی از برگزاری چهارشنبه سوری، مردم به خصوص جوان‌ها نظر متفاوتی دارن و این مراسم رو هر سال جدی‌تر از سال پیش برگزار می‌کنن؟ بشنوید نظر حسین قاضیان، پژوهشگر اجتماعی مقیم آمریکا رو.
ببینید، واکنش معکوس مردم بخشش برمیگرده به این که اون نظری که حضرات دارن که جامعه ما دینی است، خب واقعیت نداره. یعنی مردم خیلیشون به عقاید دینی آنچنان که لااقل حکومت تبلیغ میکنه باور ندارن و اینو به صورت‌های مختلف نشون میدن، در نحوه مصرف فرهنگیشون، در مراودات اجتماعیشون، در سفر و حضر و ازدواج و طلاق و همه اینها نشون میدن که به هیچ وجه یا تعداد زیادشون دست کم به اون نوع از مذهبی که حاکمان سعی میکنن تبلیغ بکنن باور ندارن. اگر باور نداشته باشن شاید مسئله برای حکومت ایجاد نکنه، اما اگر این باور نداشتن نمایش عمومی پیدا بکنه برای حکومت خیلی خطرناکه. چرا؟ چون حکومت بارها فلسفه حکومت خودش رو اینطوری تشریح کرده که ما کسانی هستیم که شایسته هستیم برای مردم حکومت کنیم، چون مردم دینخواه هستن، دو دینی هستن، بنابراین دین رو میخوان و کسی که باید حاکم باشه کسی است که خودش دین داره و دین رو بهتر از بقیه میدونه، یعنی فقیهان. به این ترتیب اگر معلوم بشه مردم آنچنان که حکومت ادعا میکنه دیندار یا دینخواه نیستن، وقت حکومت فقیهان بر اونها هم معنا نداره. خب کجاها این معلوم میشه؟ در جاهای مختلف، من جمله در جاهایی که نمایش عمومی پیدا میکنه، مثلا در مراسم چهارشنبه سوری. خب حاکمان دائما میگن این خلاف شرع، مخالف، بهتر اجتناب بکنید و امثال اینها. اما اگر عده زیادی از مردم دائما این کار رو بکنن، معلومه خب به اون شهری که از داره تبلیغشون میکنن باور ندارن و این نمایش همگانی پیدا میکنه. یعنی نه تنها عده زیادی دست میزنن به چیزی که حکومت نمیخواد، بلکه همه متوجه میشن که عده زیادی نمیخوان چنین چیزی رو، حکومت هم متوجه میشه و این آشکارای تهدیدیست برای مشروعیت، یعنی دلیل اینکه اینها باید حاکم باشن. و الان هم این مراسم چهارشنبه سوری با این حجم وقتی برگزار میشه، یک نهید به حاکمیت، نه به ارزش‌ها، عقاید و آرایی که حاکمیت میخواد جلوه بده که گویی مردم بهش باور دارن. و وقتی این باور نداشتن نمایش عمومی همگانی پیدا میکنه، خب به نظر میاد که برای حکومت تهدیدآمیزه و حکومت به هیچ وجه این رو نمیخواد.
هر سال با رسیدن بهار و صدای پای نوروز رفتار جمعی بیشتر ما تغییر میکنه و بیشتر تحت تأثیر آداب و رسوم خاصی قرار میگیره که نوروز این یگانه جشن شادی گستر ایرانیان با خودش میاره. آخرین مجله هفتگی جامعه در سال 1394 هم به پایان رسید. من بنیامین صدر از شما ممنونم که سال گذشته همراه من و این مجله اجتماعی رادیو فردا بودید. امیدوارم که نوروز و سال خوبی رو در پیش داشته باشید. من تا هفته‌های بعد و جامعه دیگه با شما خداحافظی میکنم. پیروز باشید.